بسم الله الرحمن الرحيم. جلد سوم اشارات صفحه 260 صفحه 14 و این در ناطقته یقف و ترتب و وجود جواهر العقلیه و این محتاجت و الى استکمال بالآلات البدنیه و مایلیها من الافاظات العالیه. بحث ما در ترکیب صدور عناصر از موادی عالیه بود. بعد از اینکه درباره صدور عناصر بسیطه بحث کردیم، رسیدیم به بحث از صدور عناصر مرکبه. در عناصر مرکبه چون ابتدا امتزاج لازم بود، بعد ترکیب، بعد افاضه صورت، به این جهت ما در امتزاج بحث کردیم، در امتزاج بحث کردیم و ثابت کردیم که امتزاج دو عامل داره و این دو عامل رو توضیح داریم. این دو عامل با هم فرق داشتن، من فرقشون رو توضیح ندادم، الان باید به فرقشون اشاره کنم. عامل اول نسبتی بود که عناصر با فلکیات داشتند و مثال زدیم به این که قسمتی از زمین محاذی با خورشید میشه و بعد به اون بیانی که گفتیم خاک با عناصر دیگر تشکیل میشه. اینو توجه کنیم، خاک عنصر بسیطه، میره توی فضای هوا، با هوا ترکیب میشه، با آب ترکیب میشه، عناصر بسیطه ترکیب میشه و بعد که ترکیب شدن ممتزجی به دست میاد که این ممتزج دارای مزاج میشه و مزاج اگر قابل صورت معدنی باشه، صورت معدنی خاصه میشه، قابل نفس نباتی یا حیوانی باشه، نفس نباتی یا حیوانی خاصه میشه. پس توجه کردید که ما عناصر رو گفتیم ترکیب می شود و بعد مرکب عنصری مثل جماد یا نبات یا حیوان یا انسان آفریده می شود. این در عامل اول. در عامل دوم فرض کردیم صوری رو و نفوسی رو و طبایعی رو که موجود شدن و اینها در یه مرکبی قرار گرفتن که اون مرکب مرکب من العناصر الاربعه است. اینا رو عامل ترکیب و تمزیج گرفت، امتزاج گرفت، اینا رو عامل امتزاج گرفت. اینا دیگه عناصر اولی نبودن، عناصر بسیط نبودن. در فرض اول عنصر بسیط رو با عنصر بسیط دیگه مرکب کردیم. در فرض دوم که گفتیم اموری منبعث می شوند از سماویات، حیاتی از سماویات منبعث می شوند، این حیات رو گفتیم بر صور یا طبایع یا نفوس عارض می شوند و صور و طبایع و نفوس رو مستعد می کنند برای پذیرش صورت مناسب. خب اونجا که طبیعت و صورت و نفس موجوده، اونجا دیگه عنصر بسیط نیست، اونجا عنصر مرکبه. پس عناصر مرکبه رو دوباره ترکیب کردیم برای افاضه صورت های بعدی. یعنی گفتیم این عنصر مرکب که مثلا حیوان است، کشته میشه، خورده میشه، اون عنصر مرکب دیگر که گیاه است، کنده میشه، خورده میشه، بعد طبیعت و نفس ما با استنداد از فلکیات به وسیله قوه قاضی خودش این خرده شده ها رو ممزوج میکنه. با ممزوج شدن اینها قضا درست میشه، مقداری قضا صرف ترمیم بدن خود همین شخص میشه، مقداری به صورت نطفه ذخیره میشه تا صورت بعدی رو، نفس بعدی رو بسازه. بعد که این آماده شد، هیئت استعدادی از جانب بالا و این ماده وارد شد، این ماده آماده می شود برای گرفتن صورت دیگر، شبیه صورت پدر و مادرش. که توجه میکنید در این فرد، در این عامل دوم ما دیگه عناصر رو ترکیب نکردیم. در عامل اول عناصر بسیطه ترکیب شد، در عامل دوم عناصر مرکبه ترکیب شد. فرق نمی کنید که عنصر بسیط رو ترکیب کنید، که عنصر مرکب رو ترکیب کنید. ما منظورم اینه که این مرکب چگونه مستعد صورت می شود و چگونه صورت باشه پاسه می شود. گفتیم وقتی ممزود شد مستعد از جانب اون علل، از جانب علل سماوی یا به تعبیری از سماوی، از جانب سماویات آماده می شود برای گرفتن صورت، بعد صورت باشه پاسه می شود. حالا چه مرکبش کنید از عناصر بسیطه، چه قوه قاضیه رو در کار بیارید و مرکب کنید این ممزوج رو از عناصر مرکب. بحث رو عام قرار دادیم، اختصاص ندادیم به ترکیب از عناصر بسیطه. هم ترکیب از عناصر بسیطه رو مطرح کردیم، هم ترکیب از عناصر مرکب رو. و این خوبه که بحث عام باشه. ما در اون عامل اول به سراغ عناصر بسیطه رفتیم، در عامل دوم به سراغ عناصر مرکب آمدیم و در هر دو گفتیم امتزاج هست و در هر دو گفتیم افاضه هست، که بس آن بشه. این یه روشنه، فکر میکنم توضیح بیش از این لازم نداشته بشه چون مطلبش گفته شد. بعد در ضمن مطالب به این نقطه اشاره کردیم، دیروز به این نکته اشاره کردیم که آنچه که از سماویات منبعث می شود خود صور و نفوس نیستند، بلکه اون حیات و استعدادات. اینم مطلب بود که دیروز اشاره شد. اگر ما بخواهیم مطلب دیروز رو که ظاهرن توضیحش رو دیروزم گفتم، حالا میخوام تکرار بکنم، شایدم نگفتم، اگه بخوام مطلب دیروز رو جمع کنیم اینطور میگیم صور نفوس از عقول ساده میشوند و استعدادشون رو از افلاک میگیرند، ذاتشون از عقول ساده میشه، استعدادشون از افلاک میشه. ذاتشون چون ثابته، از ثابتی که عقل است ساده میشه، اما استعدادشون متحرکه، متغیره. استعداد از اون قوه بسیار ضعیف شروع میشه، هی تکمیل میشه، میاد تا به لبه فعلیت برسه. یعنی میبینید که از اون دوردورها قوه انسان بودن در عناصر موجوده، این عناصر همینطور جلو میاد، این قوه قوی میشه، قوی میشه تا در نطفه میرسه، در نطفه دیگه به شدت قوت میرسه، بازم جلوتر میاد تا به فعلیت میرسه. از استعداد حرکت میکنه، استعداد تغییر میکنه، از ضعف به شدت میاد. بنابراین عامل استعداد باید یک امر متغیر باشد و اون امرو فقیه فلکیات هم. بنابراین اصل صدور صور رو به عقول نسبت دادیم و استعدادات این صور رو که متغیراتن به افلاک نسبت دادیم تا ثابت به ثابت و متغیر به متغیر نسبت داده شد. این هم مثل دوم که مربوطه به جلسه گذشته. مثل سومی که مربوطه به جلسه گذشته است که باید دیروز گفته می شد، چون ایدم من اینو گفتم چون آخر وقت بود و عجله خوندم یادم نیست گفتم یا نه. دو خط مونده به آخر وقت دیروز داشتیم به حسب قربه ها و بعده ها من الاعتدال. استعداد ها بر حسب قرب و بعد به اعتدال فرق میکنن. من مزاج رو باید توضیح بدم، این همه مطلبی که قبلا توضیح داده شده من دارم تکرار میکنم، نه قبلا یعنی دیروز، قبلا این رجا خودش، من دیروز نرسیدم وضعیش که توضیح بدم. مزاج یعنی کیفیت متوسطی که از کیفیات چهارگانه ساخته میشود. کیفیت چهارگانه عبارت هست از حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. این چهار تا شدید هست. مثلا حرارت در نار شدیده، برودت در خاک مثلا شدیده. این کیفیت فکرات شدیده هستن. وقتی که عناصر رو با هم بمتیز میکنیم این فعل و انفعالاتی بین کیفیت انجام میشه. حالا چگونه فعل و انفعالات انجام میشه؟ خواجه این قبلا در جلد دو بحث کرده. فعل و انفعالاتی بین کیفیت حاصل میشه و این کیفیت از اون شدت اولی میفته. رطوبت یبوست رو از اون شدت میندازه و بالعکس حرارت برودت رو از شدت میندازه و بالعکس. این چهار تا کیفیت از این حالت شدت میفتن حالت متوسط پیدا میکنن. این حالت متوسط رو یا کیفیت متوسط رو ما مزاج مینامیم. این مزاج گاهی در حد اعتدال. اعتدال این است که هیچ یک از حرارت و برودت، رطوبت و یبوست بر دیگری تأثیری نداشته باشه، همه در حد مساوی باشه. شاید این خیلی شدنی نباشه ولی قرب به اعتدال و بعد میلان اعتدال شدنی. بعضی موجودات به اعتدال نزدیک میشن، بعضی موجودات از اعتدال دور میشن. اگر به اعتدال نزدیک شد صورت شریفتری بشه پازه میشه، اگر از اعتدال دور شد صورت خسیستر و پسکری بشه پازه میشه، اگر متوسط در اعتدال شد صورت متوسط بشه پازه میشه. انسان به اعتدال خیلی نزدیک میشه، بدن انسان به اعتدال نزدیک میشه، لذا صورتی که به انسان داده میشه یعنی نفس انسانی اشرف سواری که در عالم کنه فساد به موجودات داده شده. سنگ یا جماد به اعتدال خیلی دوره چون یبوست در سنگینه، این یکی از کفیه درش قدیه راجعه بر دیگری به اینجا به اون اعتدال از این اعتدال دوره. این دوری از اعتدال باعث می شود که صورت پستری بشه بشود که صورت جمادیش. نبات حیوان متوسط هست، البته نبات به طرف دور نزدیکتره، حیوان به طرف نزدیک نزدیک داره. یعنی واسطه‌ای هستن که هر دو یکسان نیستن. خب بهشون صورت‌هایی داده میشه مناسب خودشون. پس به حسب قرب و بعد از اعتدال این مرکب و این منظور استعداد خاص پیدا میکند. استعداد خاص او را طالب صورت خاص میسازد و صورت مناسب هم بهش خاص میشه. این مطالبی که امروز گفتم به بعد بحث دیروز زمین میکنید، مطالب دیروز براتون روشن‌تر میشه، دیگه خوندن مطلب لازم نیست. حالا میپردازیم به بحث امروز. تا حالا که مطالب دیروز داشت توضیح بیشتر داده میشد یا بعضی چیزا گفته نشده بود داشت زمین میشد، حالا بحث امروز میخوام شروع کنم. ابن سینا در متن قبل گفت وقتی امتزاج حاصل شد و استعداد پدید آمد، طبق استعدادهای مختلف صورتهای مختلف پازه میشه. یعنی چی؟ یعنی صورت جمادی به جماد، صورت نباتی به نبات، صورت حیوانی به حیوان و صورت انسانی به انسان داده میشه. تا بحث از صورت انسانی آمد ایشون بحث رو به صورت انسانی برمیگردونه و درباره صورت انسانی بحث میکنه. میگه که قوه ناطقه که صورت انسانی رو تشکیل میدهد این از جواهر عقلیه است، منتها جوهر عقلیه بسیار نازل که به خاطر این نزولش مستکمل است نه کامل. موجودات دیگه کامل هست اما این موجود مستکمله نه کامل. که اینا را الان انشاءالله بیان میکنه. موجودات دیگر یعنی عقول دیگر، عقولی که فوق این نفس ناطقه هستن همه کامل هست. یعنی آن چرا که میخواهند داشته باشند از اول دارند، از اول خلقت تمام آن چرا که لایق بودن خدا بهشون داد. اما این جوهر عقلیه که اسمش نفس ناطقه است و در آخرین مرتبه از مراتب عقول قرار گرفته، این کامل نیست، این مستکمله، یعنی میتواند کامل شده. خداوند برای این که این جوهری آلات بدنیه قرار داده اولا و اموری خارج از آلات بدنیه قرار داده ثانیا، تا این جوهر عقلی که اسمش نفس ناطقه است به کمک اون آلات بدنیه و به کمک اون امور خارجیه که درش تأثیر میذارن به کمال برسد و خودش را آماده دریافت افاضات عالیه بکند. پس اینطور نیست که این نفس از اول کامل آفریده شده باشه، مستکمل آفریده شده، یعنی قابل کامل شدن آفریده شده. و وسیله کمالش هم دو چیزه، یکی ابزار بدنش، یکی هم امور بیرونی. چون امور بیرونی رو در ما تأثیر بده، حتی در اخلاقیات ما، در اعمال و رفتار ما و در تمام کسب و کمالات ما امور بیرونی دخالت میکنه. اینجا نیست که فقط آلات بدنی در به کمال رسیدن ما دخالت کنه، امور بیرونی هم دخالت میکنه. هر دو با هم دخالت میکنن و نفس را مستعد فلان کمال میسازن. بعد که نفس مستعد شد، کمال از جانب اون موجودات عالی افاضه میشه. پس آخرین جوهر از جواهر عقلیه نفس است. این عالم ماده، این صدور عناصر مرکبه و وسیفه بالاخره منتهی میشن به صدور نفس. عناصر وسیفه رو گفتیم که چطوری ساده میشن، عناصر مرکبه رو گفتیم چطوری ساده میشن. ابن سینا میگه صدور اینها بالاخره منتهی میشود به صدور نفس ناطقه. یعنی به جایی میرسیم که عناصر ترکیب میشن و آماده پذیرش نفس ناطقه میشن، وقت نفس ناطقه بهشون افاضه میشه. وقتی مصنف به اینجا میرسه نفس ناطقه رو توضیح میده. ببینید داره ترکیب وجود و صدور عناصر رو بیان میکنه. اول وسائل، بعدا مرکبات. مرکبات هم همینطور پیش رفتن تا به انسان رسید. آخرین مرکب از نظر اهمیت انسانی. وقتی انسان استعداد گرفتن نفس رو پیدا میکنه، نفس ناطقه بهش افاضه میشه. نفس ناطقه جوهری که نیست، بعد شروع میکنه به توضیح دادن که نفس ناطقه چیست. چشه توضیح شو بود صفحه 260 صفحه 14. و عند ناطقه یعنی با صدور نفس ناطقه، یقف و ترتب و وجود جواهر عقلیه. ترتب جواهر عقلیه متوقف میشه، یعنی آخرین جوهر از جواهر عقلیه صادر میشه که دیگه بعد جوهر عقلیه نمیتونه صادر میشه. و همچنین یقف و صدور نوع عناصر، چون عناصر گفتیم صادر میشوند از اولا وسایتشون، ثانیا مرکباتشون. انسان آخرین مرکبه، نه که اشرف مرکباته، آخرین به حسابه، چون باید مراحل گذشته رو عبور کنه و به کمال برسه. انسان هم مرحله جمادی رو داره، هم نباتی، هم حیوانی، هم انسانی. آخرین درجه مرکبات رو هم داره. پس باید از نظر مرتبه بعد از همه مرکبات بشه. بنابراین آخرین چیزی که در عالم عنصر صادر می شود نفس ناطقه است، که این آخرین جوهر هم هست، آخرین جوهر عقلی هم هست. و این در ناطقه یک فور ترتب وجود جواهر عقلیه، این جواهر عقلی مترتبتن وجود گرفتند، ترتب وجود داشتند، آخرین مرتبه شون این نفسه که وقتی آمد این وجود مترتب دیگه تموم می شود. منظور شخص نفس نیستم، شخص نفس که انزام ادامه داره. امروز زید دنیا میاد یه نفس شفازه میشه، فردا یکی دیگه دنیا میاد یکی دیگه شفازه میشه، این شخص هایی شخص متوقف نمیشن. منظور نوع، یعنی نوع موجودات عقلی با افاظه نفس انسانی تمام شد. بعدم دیگه نوبت صدور اشخاص این نوع، دیگه نوع جدیدی بعد از این نوع دیگه نمیاد. 10 نوع حداقل آمد از عقل اول که آمده دارم، 10 نوع آمد که هر کدوم نوعشون منصر در شخصشون. آخرین نوعی که به وجود آمد نوعی بود که درجهش بسیار از اونها ضعیفتر بود و لذا جز عقول قرار داده نشد، جز نفوذ قرار داده شد، ولی آخرین جوهر عقلی است که بعد از اون یه نوعی دیگه نمید. بدن اشرف همسته بود، چون مزاجش به اعتدال از همه نزدیک تره. بدن انسان
خود این بدن باز دوار فاسد میشه، دوار یک دور جدی از نواز شروع میکنه، مثلا تبدیل میشه به
این فاسد میشه. این شخص شخص هر کرده ما بحث در شخص ندیم، این شخص بدنش فاسد میشه، دو مرتبه بدنی برای شخص دیگه ساخته میشه. این قبول داره، نوع رو دارم عرض میکنم، نوع بدن انسان اشرفی، صورتی هم که به این بدن داده میشه اشرفی. و این در ناطقه یبش ترتب وجود جواهر عقلیه، کیه رو زمینش رو به ناطقه برگردون نه به جواهر عقلیه. ناطقه موجودی است که محتاج است به استشمار، کامل نیست، بقیه عقول کامل آفریده شدن، جلو استشمار ندارن، ولی این کامل نیست، جلو استشمار زده. به چه وسیله استشمار پیدا کنه؟ به دو وسیله، بالآلات البدنیه و مایلیها. خود آلات بدنیه و آنچه که اطراف آلات بدنیه، یعنی امور خارج از بدن که میتوانن در بدن یا نفس تأثیر بگذارن، اینا میشوند مایل آلات بدن. این تو نوع عامل رو خداوند برای انسان قرار داده تا این جوهر عقلیش رو که خب به ناطقشه کامل کنه. و مایلی ها زمیش به آلات بدنی برمیگه. بعد من الافاظات العالیه، من الافاظات العالیه منش نشئی است، بیانیه نیست، نشئی است و متعلق به استکمال. یعنی نفس انسانی محتاج است که کامل شود از طریق افاظات عالیه، منتها باز وسیله آلات بدنیه و مادنی. یعنی با این وسیله آمادگی پیدا می کند تا از افاظات عالیه برخوردار شود و استشمال پیدا کند. افاظات عالیه این افاظاتی که از جانب عقول میاد، که عقول هم از واجب تارا گرفتن، واسطه فیضن دیگه. مصنف میفرماید که من در این فصل برای تو مطلبی رو روایت کردم، به قول خودش قصه گفتم، اختصار یعنی قصه گفتم، روایت کردم، حدیثی برای تو بیان کردم، استدلال نگذارم. این مطالبی که در این فصل گفته شد من دلیل برش اقامه نکردم، فقط قصه‌گویی کردم، مطلب روایت کردم. شاید با توجه به اصولی که در فلسفه داریم تو بتوانی این مطالب رو برهانی کنی. ولی من در اینجا برای تو برهانی شدم. خب احکام مسلم اصولی در فلسفه هست که اینا رو برهانی کنه، در جای خودش گفته شده، بعضی قسمتش هم خود خاطر توجه کردید با اصول قبلی یا با اصولی که بعدا خواهند آمد استدلال کرد. و حاضر جمله این مجموعه ای که من در این فصل آوردم، و این اوردنها علا سبیل الاختصاص و رو به نحو اختصاص، یعنی قصه‌گویی، یعنی روایت کردن، حکایتگری، از این جهت به این صورت من گفتم حدیثش رو برات نقل کردم، یعنی داستانش رو. اما فإن تأملک ما این اعطیته این در کتاب کسی، کتاب شما چی دیگه نداره؟ چی داره برای فإن تأملک ما اعطیته من الاصول یهدیک، پس این نداره. اگر این داشت ما بله، اگر این داشته باشه که میگیم ما این اعطیته من الاصول یهدیک سبیل رشد، سبیل تحقق ها من طریق برهان، بله ما اوچیته او، نه مشروح نمیشه. اگر این داشتیم این اعطیته او میخوندیم، اما چون این نداریم اعطیته میخونیم، زمیرش هم به خود متکلم بعدم هست که مربوط به مصنف. تأمل کردن تو اون چرا که من عطا کردم به تو، من الاصول، من الاصول بیان ما هست، پس ما رو معنا نمی کنیم، به جای ما اصول میذاریم، عبارت میذاریم معنا نمی کنیم. تأمل کردن تو قواعدی رو که من اون قواعد رو به تو عطا کردم، این تأمل تو یهدی که سبیل تحقق ها من طریق برهان، زمیر تحقق ها به حاضر جمله برمیگرده. تأمل تو آنچه را اون اصولی را که من به تو عطا کردم، یعنی اگر اصولی رو که به تو عطا کردم تأمل کنی، که باز در ترجمه من عجل آوردم، اگر اون اصولی که من به تو عطا کردم توجه کنی، یهدی که سبیل تحقق همین طریق برهان، تو رو هدایت می کند به راه تحقق این مجموعه از طریق برهان. این مجموعه که برای تو قصه گفتم و از روایت کردم، این مجموعه رو راه برهان اقامه کردم، ولیش رو یاد می گیری به شرطی که به قواعدی که من قبلا عطا کردم توجه کنی، در قواعدی که من قبلا گفتم تعمل کنی. اگر تأمل کنی در قواعدی که من گفتم، قهرن تو به برهان بر این مجموعه دست پیدا میکنی. یوشید و الی آخر مراتب الموجودات، مطالب این عبارت گفته شده، من فکر میکنم دیگه احتیاج نداره. فقط فرقی رو خواجه در اینجا ادعا میکنه بین عقل اول و آخرین. عقل از سلسله عقول که نفس است، عقل اول در سلسله عقول اول است. ما تا حالا میگفتیم عقل دهم آخره، الان ایشون نفس ناطقه را هم زمینه کرد، نفس ناطقه شد آخر. البته نفس رو در یک لحاظی ما از سلسله عقول قرار نمیدیم، لذا عقل دهم میشه آخر. در یک لحاظ که سنس نفس و آخره جوهر عقلیش، از این لحاظ ما اون رو داخل در سلسله عقول قرار میدیم، از جهت این که با ماده ارتباط داره داخل در سلسله عقول قرارش نمیده، از جهت این که بالاخره سنف سنف عقلیه در سلسله عقول قرارش میده. اگر او رو در سلسله عقول قرار ندادیم عقلا میشن 10 تا، اگر در سلسله عقول قرار دادیم عقل 10 تا عقل داریم، آخرین جوهر عقلی میشه 11. خلاصه این نفوس فلکیه به قول شما، شما پرسید نفوس فلکیت چی کارش میکنید؟ اون جز عقوله یا جز عقول نیست؟ ابن سینا تا اینجا هنوز اون نظر خودش رو نشد، هنوز تابع نظر ارسطو. و ما قبلا گفتیم نظر ارسطو بر این است که نفس فلکی نفس منتبع، نفس ناطقه نیست، پس اصلا جز جبار عقلی حساب نمیشه. ابن سینا نفس فلکی رو نفس ناطقه میدونه و جز جبار عقلی است، حالا یا در حد ناطقه انسان یا بالاتر، علی حال بالاخره جز جبار عقلی است، ولی در اینجا نشمردیدش. چرا؟ چون عرض کردم هنوز مبنی خودشو نگفته، ایشون نبت دهم به مبنی خودش اشاره میکنه، الان نبت ششمه، ایشون در نبت دهم به مبنی خودش اشاره میکنه و اعلام میکنه نفس فلک ناطق است، یعنی قول ارسطو رد میکنه، نفس فلک رو ناطقه میگیره. اون وقت اونجا اگر میخواست ترتیب وجود ذکر بکنه نفس ناطقه فلکی رو هم باید میابرد، اینجا دیگه لازم نیست بیاره، چون اینجا داره به مبنای ارسطو پیش میره و در مبنای ارسطو نفس فلک نفس ناطقه نیست، نفس منتبه است و جز جبار عقلی حساب میگیره، فقط نفس ناطقه انسانه که جز جبار عقلی حساب. این یه مطلب. یه مطلب دیگه این که ابن سینا چون بلکنایه، چون بلکنایه در دو جای این کتاب اشاره به این مذهب خودش کرد، در دو جا، یکی در نمط سوم بود ظاهره، یکی در نمط ششم، اشاره به مبنای خودش کرد، تصریح که میکنه در نمط دهم، ولی اشاره شده در این دو نمط داشت، چون اشاره داشت بالاخره ما تا حد ما که کتابشو میخونیم تا حدی به نفس ناطق فلکی آشنا شدیم، یعنی فهمیدیم ممکن چیزی هست. چون چنینه ابن سینا در اینجا هم نفس ناطق فلک رو مثلا میکنه، عبارت رو ببینید، میگه و ایندن ناطقه، نه ایندن ناطقه انسان، ایندن ناطقه، ایندن ناطقه یقف، یعنی وقتی به نفس ناطقه میرسیم جوهر عقلی تموم میشه، نفس ناطقه، نفس ناطقه انسان، نفس ناطقه هر چی هست، انسان یا فلک. پس عبارتش با این بیانی که گفتم شامل نفس فلک، نفس فلک هم میشه به معنای خودش. خب اینه داشتم عرض میکردم. کاتب فرمود که عقل اول در سلسله وقول اول است، جوهر در سلسله وقول، جوهر نفس ناطقه در سلسله وقول آخر است، ولی فرق بین اول و آخر این است که اول هر چرا که لایق است بالفعل دارد، این آخری هر چرا که لایق است بالفعل ندارد، بس چسب دارد، پس او کامل است، این مستشهد است، که اینو من اول بس اشاره کرده. دیگه بقیه مطالبی که در شرح خاطر میاد همه مطالبی هستن که گفتن. یوشیر مصنف به این که آخرین مراتب موجودات عقلیه جوهریست عقلی که نفس ناطق است، کماکان اولین موجودات در سلسله عقلیه جوهرن عقلی هم که عقل اول بود، همونطور که اول سلسله عقل اول بود آخر سلسله این جوهر عقلیه که نفس ناطقه نامیده میشه، الا اشاره به فرق این دوتاست، الا این که ذالک الجوهر، یعنی اون جوهر عقلی که عقل اول بود. ببینید در ذکر، در ذکر جوهرن عقلیان هو العقل الاول آخر ذکر شد، نفس ناطقه اول ذکر شد، اول گفت هو نفس ناطقه، بعد گفت کماکان اول ها جوهرن عقلیان هو العقل الاول، عقل اول رو در ذکر آخر آورد، نفس رو قبل آورد. حالا الا ان ذالک، ذالک اشاره میکنه به قریب، قریب عقل اوله که ثانی آمده، باید هازا گفته بشه، چون ذالک مال اشاره به دوره و این عقل اول در نزدیک ذکر شده، چون دوم ذکر شده نزدیک با این استثناء، نزدیک با این اسم اشاره است، باید هازا گفته بشه، ولی در این حال ذالک گفته میشه به اعتبار مذهبه، به اعتبار ذکر نزدیک، به اعتبار مذهبه مثلا عقل اول خیلی باراست و خیلی دور از این عالمه، اسواد با ذالک میشه شده الا ان ذالک جوهر که عقل اول است، لما کان ابداعیه، چون موجود ابداعیه. اینم عرض بکنم خواجه در ضمن فرقی که برای این دو عقل بیان میکنه علت فرق رو هم ذکر میکنه. علت فرق فرق اینه که عقل اول ابداعیه، ابداعی یعنی بلاواسطه از منبع نور صادر شده، بلاواسطه از کمال مطلق صادر شده، بنابراین کمال داره. اما این موجودی که اسمش نفسه بلاواسطه صادر نشده، با واسطه صادر شده. اولا که هر واسطه‌ای باعث ضعف میشه، یعنی این باید عبور کنه از منبع نور، از روی این وسائط بیاد و هر چی پایین‌تر میاد ضعیف‌تر میشه، مثل نور حسی میمونه. نور حسی در منبعش که خورشید خیلی قویه اجازه رؤیت نمیده، ولی یواش یواش که پایین میاد ضعیف میشه تا میره اون آخرا که میره از کردم توی از اتاقی تو اتاقی دیگر نورانی میکنون اتاق آخر یه نیتی روشن کنن، یعنی قد ضعیف میشه. نور معنوی هم میتونه این نور معنوی که از منبع شروع کرده که اله تعالی باشه عقل رو خیلی قوی قرار داده، کامل قرار داده، بعد که از وسائط عبور کرده هی ضعیف شده ضعیف شده تا رسیده به جوهر عقلی که نفسه. در جوهر عقلی که نفسه ما تقریبا نور معنوی رو ضعیف ده، به همین جهته که کامل نیست، ولی چون بالاخره نوره قابل کامل شدن هست لازم استشون. این جهت اول، جهت اول، ولی اینکه جوهر عقلی ما کامل نیست. پس جهت اول طی مسافتیست، طی وسائطیست که عقل اول اون وسائط رو طی نشد، ولی نفس ناطقه این وسائط رو طی کرد. جهت دوم تعلقیست که این نفس به ماده داره و همین تعلق نفس رو بالقوه میکنه. وقتی بالقوه شد دیگه کامل نیست، پس رو سکت. این دو جهت برای مستکمل بودن نفس و در مقابل کامل بودن نفس. عقل اون وسائط رو عبور نکرده، یک ماده ندارد، دو به این جهت کامله. نفس وسائط رو عبور میکنه و ضعیف میشه و ماده دارد که شی رو بالقوه میکند، از این جهت کامل نیست و تو مستکمل. این را هم نظاره که جوهر یعنی عقل چون ابداعیست کان کاملا فنیان کاملا رو معنا میکنه. تنیه هم که اول ابداعی در اول ابداعش تنیه از حرکت و تغییر و امثال ذالکه، بری از قوه و نقصان است، کل البراعه، یعنی بطور براعت کامل از اول هر چی لایق بوده بهش دادن، قوه بهش ندادن که با قوه به خود خود قوه را تبدیل به فعلیت کنه و به کمال برسه. در اول ابداعش تنیه بوده، یعنی احتیاجی به تأثیر هیچ مؤثری نداشته. خداوند از اول رو بدون احتیاج به مؤثر آفریده، فقط تأثیر خودش رو در اون قرار داده، دیگه موجودات دیگه لازم نبوده در اون تأثیر کنه. اما حاضر جوهر که نفس است، لما کان موجودن به وسائط جسیر اولا مختفن به حدوث ماده ثانیه، با حدوث ماده حادث شد و ماده مصبت شد که ماده هم رو به قوه است و هر شیر رو به قوه میکنه. چون چنین است کان کمالات خودش متأخر از وجود خودش، یعنی اول باید وجود بگیره بعدن با کسب کمالات رو برای خودش به دست بیاره. اینطور نبود که در حین وجود کمالات بشتازه بشه که کمال با وجود مقارن باشد، بلکه کمالش بعد از وجود. کمال قبل از وجود در هیچ نیست، در هیچ موجودی کمال قبل از وجود نیست، یا مقارن وجود یا بعد وجوده. در عقل کمالات مقارن وجود بوده، در این یکی بعد است. فکان محتاجن ال استجمال، باید کامل بشه. از چه طریق کامل بشه؟ من افاظات جواهر عالیت عقلیت علیه، علیه ها متعلق به افاظات، باید کامل شود از طریق افاظاتی که جواهر عالیه عقلیه علیه ها بر این جوهر نفسانی وارد میکنه. این تفسیر خواجه نشون میده که من افاظات عالیه که در عبارات مصنف آمده باید متعلق به استکمال باشه، همونطور که اینجا خودش متعلق به استکمالش کرد. فکان محتاجن الى استکمال من افاظات جواهر عالیت عقلیت علیه، استکمال پیدا میکند از ناحیه افاظاتی که بر این نفس جواهر عالیه عقلیه دارند. منتها افاظات و استکمال بالآلات البدنی است، یعنی باید خودش رو آماده کند تا افاظات رو دریافت کند. چطوری خودش رو آماده میکنه؟ به وسیله آلات بدنی و امور خارجی. بالآلات البدنیه متعلق به استکمال و به ما یلیها، یعنی به ما یلی آلات بدنیه رو که عبارتن از اجسامی که آماده می کنن این نفس را برای قبول تلکل بازار، این آلات و این اجسام همگی آماده می کنن نفس را برای قبول تلکل بازار. صد مفهوم خاطر می فرماد سلام منتها، وقتی منتهی شد کلام مصنف به آخرین مراتب عقل، قد کرد کلام را در این نمد. توجه دارید این نمد درباره قایات بود و به مناسبت قایات ما وارد بحث در عقول شدیم، پس این نمد درباره عقول بحث میکرد. حالا آخرین عقل را مصنف ذکر کرد، وقتی آخرین عقل را ذکر کرد که عبارت از نفس ناطق است، دیگه بحث در عقول تموم شد، لذا نمد ختم شد. چون بحثش رسید به آخرین مراتب عقل،